رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح شما بخیر، طاهر سفر هستم. تا نیم ساعت دیگر در این برنامه شما را همراهی میکنم. امروز سه شنبه است، 18 سپتامبر، ساعت در دوشنبه هفته صبح. در ابتدای برنامه سرخطی اخبار. امروز سفر امام علی رحمان به بدخشان شروع می شود. نماینده سازمان ملل از لیبیا خواست وضعیت امنیتی را اصلاح کند. در تاجیکستان یک علت اصلی مرگ و میر بیماری های دل بوده است و ایران می گوید در بعضی از تاسیسات اتمیش خرابکاری کردند. تفصیل خبرها. قرار است امروز امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به ولایت کوهستان بدخشان سفر کند که مرکز آن شهری خورق چند پیش شاهد خونریزی شد. انتظار می رود امام علی رحمان اول به ناحیه های روشن و شغنان و سپس به شهر خورق برود. بعد از قتل عبدالله نظروف سردار ریاست کمیته امنیتی ملی در بدخشان، در روز 21 ایول در این شهر مقامات انتظامی تاجیکستان عملیاتی را برای محو گروه های مسلح شروع کردند که در نتیجه 70 نفر از جمله 17 مامور امنیتی کشته شد. عملیات سبب خشم و تظاهرات مردم خورق شد که میگویند عاملان قتل عبدالله نظروف را میتونستند به عملیات جنگ در شهر دستگیر کنند. گزارش را در این باره در ادامه برنامه میشنویم. یان مارتین، فرستاده سازمان ملل در لیبیا، میگوید حمله مرگبار به کنسولگری آمریکا در شهر بنغازی گوشزد به حکومت لیبیا است که امنیت در کشور را بهبود بخشد. حمله به کنسولگری آمریکا و مرگ فجیع کریستوفر ستیونز، سفیر آمریکا که دوست بزرگ لیبیا بود، یک گوشزد برای حکومت لیبیا است که تمام کار ضروری را انجام داده و نظارت امنیت را به دست بگیرد. در این حمله در هفته گذشته کریستوفر ستیون، سفیر ایالات متحده و سه دیپلمات دیگری آمریکایی کشته شدند. مقامات لیبیا و آمریکا سعی دارند تا دست اندرکاران این حمله را پیدا نمایند. تا کنون معلوم نیست حمله از پیش طرح ریزی شده بود و یا تظاهرات اعتراضی علیه فیلم ضد اسلامی در نزد کنسولگری در بنغازی و چنین خشونت پیچید. و روز دوشنبه هزاران نفر با راهپیمایی در محله های شیعه‌نشین در شهر بیدروت، پایتخت لبنان، علیه فیلم اعتراض کردند که در آن حضرت محمد را به مسخره کشیدند. سید حسن نصرالله، رهبری سازمان حزب الله لبنان، در این راهپیمایی گفت تا زمانی که فیلم را از اینترنت پاک نکنند تظاهرات ما ادامه خواهد یافت. حسن نصرالله هشدار داد که در صورت نمایشی کامل فیلم مسلمانان بیگناه، آمریکا به عکس العمل خطرناک در تمام جهان دچار خواهد شد. تظاهرات در لبنان برعکس تظاهرات در گوشه‌های دیگر دنیا آرام و آسایش بود. در تظاهرات خشونت‌آمیز پاکستان دیروز دو نفر کشته شدند و در پایتخت اندونزی صدها تظاهرگر با ماموران پلیس طرف دادند. در نزد سفارت آمریکا در شهر باکو در پایتخت آذربایجان 20 تظاهرگر را بازداشت کردند. نمایندگان چهار قدرت منطقوی در خاورمیانه روز دوشنبه اوضاع در سوریه را بررسی کردند. با این گروه تماس ترکیه، ایران، عربستان سعودی و مصر شاملند. به استثنای ایران، دیگر اعضای گروه از بشار اسد رئیس جمهوری سوریه میخواهند استعفا بدهد و دلایل نامعلوم شاهزاده سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان سعودی به ملاقات گروه در شهر قاهره نامده و کسی را هم به جای خود نفرستاده است. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران گفته است که این چهار کشور میتوانند نقش بزرگی در سوریه ایفا کنند. با نظر داشتی به اعتمادی ایران و عربستان سعودی به هم، تحلیلگران میگویند از دست این گروه برای حل مناقشه در سوریه کار زیاده نمی آید. ادامه اخبار از رادیو آزادی. فریدون عباس، دیوانی مدیری سازمان انرژی اتمی ایران، روز دوشنبه از خرابکاری در خط انتقال نیروی برق در تاسیسات اتمی ایران خبر داد. و در نشستی آژانس بین المللی انرژی اتمی در شهر وین گفت خط انتقال برق به تاسیسات غنی‌سازی اورانیوم فاردا روز 17 آگوست بر اثر انفجار کنده شدند. به گفته فریدون عباس دیوانی، یک روز بعد از خرابکاری در خط انتقال نیروی برق، ناظران بین المللی از ایران خواستند برای ارزیابی نتیجه صدمه به تاسیسات فاردا بروند. به گفته مدیری سازمان انرژی اتمی ایران، به همین دلیل ممکن است تروریستان و خرابکاران با آژانس بین المللی انرژی اتمی راه یافته باشند. ادامه این موضوع در ادامه این خبر در دوام برنامه. سازمان جهانی بهداشت میگوید علت تقریبا 40% مرگ و میر در تاجیکستان بیماری های دل است که مردم بنابر استعمال نمک و چرب زیاد با آن بیماری ها گرفتار می شوند. گذشته از این، فربهی نیز یک مشکل جدی در میان 28% زنان تاجیکستان گشته و علت اصلی گرفتاری آنها به بیماری قند، سرطان و بیماری های دل شده است. به گفته سازمان جهانی بهداشت، این مشکلات را استعمال غذای نامناسب در تاجیکستان به وجود آورده است. شنونده عزیز ارجمند، برای دریافت جزئیات این خبر و خبرهای دیگر سری بزنید به تارنمای رادیو آزادی به نشانی azadi.org.
در حاشیه خبرها،
نقطه تمت را در بحران خاروخ کی خواهد گذاشت؟ انتظارات از سفر امام علی رحمان به بدخشان.
وقتی این کودک را کسی آزار می دهد، او پدرش را می کوبد تا دادش را دهد.
همه انتظار این که مشکل های بیشتری بدخشان با آمدن پرزیدنت مختار داشته می شود.
این پلیتیک پستیانی پرشینی تک دالی، آنا پریوید ات که پردازش نستابیلیتی وже много лет в государстве.
در برای انتظارات از سفری رئیس جمهوری تاجیکستان به بدخشان اندکی دیرتر صحبت میکنیم، اما حالا از وضعی هوای کشور میگوییم. هوا امروز از جمله در مرکز بدخشان شهری خاروق از 26 تا 28 درجه گرم میشود. در دوشنبه پایتخت حرارت از 29 تا به 31 درجه خواهد رسید. در خوجند هم هوا از 28 تا 30 درجه میتصفد. در قرغان‌تپه در جنوب کشور تا 31 درجه حرارت اسما بلند را در کولاب مشاهده خواهیم کرد. هوا در این شهر جنوبی کشور از 30 تا به 32 درجه گرم خواهد شد و یک روز دیگری تابستانی در فصل تیر ماه در تاجیکستان. و اکنون از شما دعوت میکنم به عنوان گزارش های توجه فرمایید که تا کمتر از 20 دقیقه دیگر با هم میشنویم. در بدخشان صحنه نارامی ها در ماهی گذشته از سفر امام علی رحمان چی را انتظار دارند؟ ایران میگوید نیروهای نامعلوم در تاسیسات اتمی کشور خرابکاری کردند. محمد جان شکوری دانشمندی شناخته تاجیکستان را در آرامگاه لوچاب به خاک سپردند. در روسیه چند مهاجری تاجیک و قرقیز را برای نافرمانی به ماموران پلیس به دادگاه کشیدند. در تاجیکستان غم پرچم بلندترین در جهان را کی می‌خورد؟ حکومت دوشنبه یا کسی دیگر؟ اونگونه که در خبرها هم گفتیم، قرار است امروز امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به ولایت کوهستان بدخشان سفر کند که مرکزیان شهر خاروق چند پیش شاهد نارامی ها شد. بعد از قتل جنرال عبدالله نظروف سرداری رئیسات کمیته امنیت ملی در بدخشان در روز 21 ایول، مقامات انتظامی و قدرتی در روز 24 ایول عملیاتی را برای محو گروه های مسلح شروع کردند. هلاکت 10 نفر در عملیات از جمله شهروندان آسایشته خشم و نارضایتی ساکنان خاروق را برانگیخت که میگفتند حکومت میتوانست عاملان قتل جنرال نظروف را به عملیات نیست دستگیر کند. درباره سفر رحمان به بدخشان و انتظارات از این سفر همکارم شهلوی گلخواجه گزارش می‌دهد.
مقامات ولایت بدخشان میگویند قرار است سفر رئیس جمهور امام علی رحمان به این ولایت روز سه‌شنبه 18 سپتامبر با دیدار از روشان آغاز یافته در مجموع دو روز را در بر بگیرد. انتظار می‌رود در حضور رئیس جمهور در روشان یک مکتب اینترنت و در نویه شغنان بناهای ماموری و بانکی و در خاروخ یک کارخانه نوی دوزندگی برای 200 کارگر افتتاح شود. در مرکز ولایت ملاقات امام علی رحمان با ساکنان شهر نیز در نظر گرفته شده است. سفر پرزیدنت به بدخشان در پی عملیات نظامی 24 ایول با طلب به مقامات سپردن گمانبرون قتل جنرال عبدالله نظروف است که 70 کشته بر جای گذاشت و منجر به یک تنش جدی بین اهل این ولایت مختار و حکومت مرکزی شد. با میانجیگی اساسا وزیر دفاع شیرعلی خیرالله درگیری‌ها در خاروق خاتمه یافتند. نیروهایی که مایه نگرانی اهالی شده بود کنار رفتند، ولی باز هم مسائل حل نشده باقی مانده است که به عقیده اکثر در شرایط نظامی یک حکومتی تاجیکستان حلش نه در دست آقای خیرالله یا هر مقام دیگر، بلکه فقط در صلاحیت رئیس این جمهوری است. اکثر مردم در بومی جهان برای امام علی رحمانند که به بحران خاروق بالاخره یک نقطه تمت گذارد. افی شرکت کنندگان رویاروهای خاروق و آنهایی که میدان نشینی کردند تعیین سرنوشت فرماندهان سرکش، رسیدگی به مشکلات اجتماعی و اقتصادی ولایت که به باوری بسیاری از ساکنانش تا 20 سال حکومت امام علی رحمان به مثابه یک فرزند اوگای حکومت مرکزی باقی ماند، از مسائل است که بسیاری ها میخواهند با رئیس جمهور در میان گذارند. فعالان بدخشان اخیرا در یک نامه دسته‌جمعی به پرزیدنت نوشتند که آنها مخالف برگزاری هر گونه پیش گیری ها و جشن پر دبدبه و خرچ بهوده مبلغ های دولت هستند، ولی به اینکه سفر آقای رحمان سفر سرنوشت ساز باید شود تردید ندارند. با این حال به گفته مؤلفان، مقامات محلی میخوان با راه تهدید حضور مجبوری کارمندان دولتی، آموزگاران، دختران، دانشجویان و مکتب بچه ها را در جشن های با شرکت پرزیدنت تامین کنند که به عقیده آنها شیوه درستی نیست و اهمیت سفر آقای رحمان را برعکس کاسته میکند. این در حالی است که به گفته نبودادی خدای و عضو گروه میانجی 20 نفری در شهر خاروق، مردم منتظرند که با اومدن پریزیدنت مشکلات آنها بالاخره حل خواهد شد. ظفر عبداللهیف تحلیلگر توجیه با نظرداشت نظام یک حکومتی انتظارات مردم بدخشان را از سفر پرزیدنت به این ولایت منطقی میداند و میگوید در حالی که همه مسئله ها از جانب رئیس جمهور رسیدگی و حل میشود، بناً تنها او میتواند در بحران به عمل آمده خاروخ به قول قیل رو از خمیر جدا سازد.
وضعی که در خاروق به عمل آمد سر و صداهای را نیز به میان آورد که در خود حکومت کشور نفرانی هستند که به متشنجان اوضاع در این منطقه منفعت دارند. بنابراین در این حالت صحبت روبرو با پرزیدنت به مراتب بهتر از صحبت با میان رو هاست. امیدوارم خود پرزیدنت این وضع را آموخته گناهکاران را نوابسته از آن که آنها کیهایند مجازات خواهد کرد.
با غیر اکثر مصاحبان ما سفر امام علی رحمان به بدخشان در حال موفق خواهد شد که از چارچوب معمولی پیشوازگیری های پردبدبه در هوای ترانه های نظیر شاهی ما آمد بود شاهی ما آمد بیرون بیاید و او در واقع بتواند درد دل مردمش را شنیده بالاخره یک پاسخ قانع کننده پیدا کند که در بوم جهان چی گذشت و گناهگار کیست. شهلو خوجا، رادیو آزادی، دوشنبه.
شنونده ارجمند، اگر نظراندیشهی در باره این گزارش دارید پس مرحمت به تارنمای رادیو آزادی به نشانی آزادی نقطه آرگ نظر خود را بنویسید، نظر دوستان دیگرانیست بخونید.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجی یا آزادی نقطه آرگ.
دیروز اهل ضیاء و فرهنگ تاجیکستان با محمد جان شکوری که از دانشمندان برجسته کشور ویدا کردند. استاد شکوری بامداد یکشنبه در سن 87 سالگی بر اثر بیماری سرطان غدودی پروستات درگذشت، ولی میراثی بزرگی برای ملت تاجیک گذاشت. مراسم خاکسارانه ویدا با محمد جان شکوری در کناری منزل او در شهر دوشنبه برگزار شد و سپس او را در آرامگاه لوچاب در کنار دیگر شخصیت های شناخته ملت تاجیک دفن کردند. همکار ما برات یوسفی نیست در مراسم ویدای اکادمیک تاجیک حضور داشت.
با گفته نزدیکان مرحوم، خود شکوری وصیت کرده است که برایش مراسم خاص و بزرگی ویدا دایر نکنند. در مراسم ویدا محمد جان شکوری با عنوان بزرگترین دانشمند تاجیک در تاریخ 2 ساله اخیر تاجیکستان نام برده شد. خدای شریف و دانشمند تاجیک میگوید
کوشش هایی که از جانب ضیاییان تاجیک کرده است در مورد مقام دولتی گرفتن زبان تاجیکی، این کسی یکی از پیشروان این چیز بود.
گلرخساری صفی، شاعره سرشناس تاجیک، بداهتن در مراسم ویدا با استاد شکوری زندگی نامه و شخصیت و زحمات او را در چند مصرع شعر به هم آورد.
برای استاد گفتیم که شکوری مرد دل، مرد خدا بود، سفیر عشق و ایمان و صفا بود، زبان شمع خود افروزی ما شکوری در صداقت بی‌بها بود. شکوری آخرین خونیانگر کش زیپرگویان کم حاصل جدا بود، بخارا قدرت زادن ندارد، شکوری آخری صدر زیاد.
محمد جان شکوری به صفت یک دانشمند و محقق سرشناس در کشورهای فارسی زبان افغانستان و ایران نیز معروف بود. مرحوم شکوری در سال 1996 به عنوان عضو پیوسته فرهنگستان زبان ادبی ایران برگزیده شد. در سال 2005 به عنوان چهره ماندگار در جمهوری اسلامی ایران شناخته شد. این است که در این مراسم سفیران جماهیر اسلامی ایران و افغانستان نامه تسلیت رئیس جمهوران محمود احمدی نژاد و حامد کرزی را به عنوان رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان، خانواده مرحوم و مردم تاجیکستان رسانیدند. علی اصغری شیردوست، سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان گفت
در مدت زندگی پربرکت خیش بیش از 50 کتاب و صدها مقاله در زمینه خودشناسی ملی، زبان و بازیابی هویت ملی و میهنی برشته تحریر در آورد.
محمد جان شکوری در یک صحبت اخیر خود با رادیوی آزادی نیز از ایجادیت خود میگفت که سراسر جلوه خودشناسی ملی و دفاع از هویت ملی تاجیکی است.
47 کتابی من چاپ شد، 48مش حاضر چاپ شده است. نام این کتاب پان ترکیزم و سرنوشت تاریخی تاجیکان درباره پان ترکیزم که این قدر ضرری که برای خلق تاجیک آورد، خلق تاجیک ابی خود ریشه نیست کردنی بودند.
محمدجان شکوری در آن صحبت می گفت موضوع چند مقاله دیگری در موضوع خشتنشناسی ملت تاجیک در ذهنش هست، اما حالا مریضی امکان روی کاغذ آوردن این همه را نمی دهد. مقاله هایی که شاید زمانی رنجوری شدید از مریضی روی ذهنش نوشته شد و با خون قلم روی کاغذ نریخت و این مطالبی نانوشته در ذهن او نقاشی شد و بعد از ظهر 17 سپتامبر با جسم او زیر خاک سرد آرامگاه لوچابی دوشنبه رفت. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اکادمیک شکوری پسر قاضی امارت بخارا و روشنفکر معروف شریف جان مخدوم صدر ضیا بود. او سال 1926 در بخارا تولد شده است و شکوری از محققان برجسته زبان ادبیات و تاریخ مردم تاجیک به حساب رفته. از او آثار زیادی به مثل کتابی هر سخن جای و هر نقطه مقام دارد، خراسان است اینجا به یادگار مانده است. در تورنمای رادیو آزادی 10 نفر دایر به خدمت های استاد شکوری برای ملت تاجیک شعرهای زیادی هم نوشتند و از جمله بیژن نوشته است که استاد شکوری در خیشتن شناس تاجیک یکی از پیشاهنگان بود. تاجیکان در زمان بحران فرهنگی باز یک مغز معنوی را از دست دادن، نوشته است بیژن. برنامه را بعد از یک آگاهی کوتاه ادامه می دهیم.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مول میر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مول میر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بی پیوندد.
امروز با جویدانه
فریدون عباس دیوانی مدیری سازمان انرژی اتمی ایران میگوید ممکن است تروریستان و خرابکاران در تلاش برای ایجاد مانع در اجرای برنامه های اتمی ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی راه یافتند. و در کنفرانس 155 عضوی سازمان در شهر وین روز دوشنبه گفت که بر اثر انفجار در روز 17 آگوست خط انتقال برق به تاسیسات اتمی فردا در ایران کنده شده است.
ممکن است تروریست ها و خرابکاران در آژانس نفوذ کرده باشند و مخفیانه تصمیم سازی می کنند. باید مدیر کل محترم آژانس و همکاران ایشان را از این موضوع با خبر سازیم و هشدار لازم را بدهیم.
با گفته فریدون عباس دیوانی یک روز بعد از ترکش ناظران آژانس بین المللی انرژی اتمی از ایران خواستند برای ارزیابی صدمه با آنها اجازه بازدید از تاسیسات فردا بدهند. او افزود که بر اثر ترکش همچنین خطهای انتقال نیروی برق به تاسیسات غنی‌سازی اورانیوم نتنز نیز کنده شدند. آمریکا و اسرائیل و کشورهای دیگر میگویند ممکن است ایران اورانیوم غنی‌سازی شده را برای ساخت بمب اتمی استفاده کند، اما ایران میگوید اورانیوم را تنها برای راکتورهای اتمی و هدف‌های صلح‌آمیز لازم دارد. آژانس بین المللی انرژی اتمی طی چند ماه گذشته سعی داشت که ایران به ناظرانش اجازه بدهد برای تحقیق ادعاها درباره آزمایش های ایران برای ساخت بمب اتمی به آن کشور بروند، اما این تلاش ها نتیجه نداده است. دیگر اینکه قرار است امروز سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد هسته ایران با کترین اشتن مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در شهر استانبول درباره برنامه های اتمی ایران گفتگو کند. کترین اشتن که به نمایندگی از گروه 5 برای اضافه 1 با ایران گفتگو میکند ابراز داشت که ملاقات مذکور دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای با ایران نبوده، بلکه ادامه تلاش ها برای مکالمه با ایران است. با گروه 5 بر اضافه 1 چین و آمریکا، بریتانیا و فرانسه و روسیه و آلمان شاملند. مذاکرات نمایندگان گروه با ایران در ماه ایون نتیجه چشمگیری نداد. برنامه را بعد یک آگاهی با گزارش ها در باره تحولات تاجیکستان ادامه می دهیم.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
بله، کدی جمهوری چک 420 است. شماره تلفن ما هم 725-037-943. هر وقتی که خواستید با ما زنگ بزنید یا حتی SMS پیامک کافی است که ما با شما زنگ بزنیم و نظر و اندیشه های شما درباره برنامه های رادیو آزادی و مسائل مختلف از تاجیکستان را بشنویم. مقامات روسیه میگویند بر بررسی پرونده 12 مهاجر کاری از تاجیکستان و قرقیزستان شروع کردند که به نافرمانی و مقاومت به ماموران انتظامی در روسیه متهم شوند. گزارش شده است که گویا این مهاجران به ماموران پلیس روسیه که میخواستند همکاران آنها را بازداشت کنند با سنگ و کلتک حمله بردند. ولی نزدیکان این مهاجران میگویند که آنها از دستی پلیس به داد آمده بودند. همکارم سید قاسم قیامپور در این باره گزارش تهیه کرد که با هم میشنویم.
Додгоҳи Мешанскаи шаҳри Москва ба баррасии парвандаи 12 тан аз шаҳрвандони Тоҷикистони Қирғизистон шурӯъ кард. Ба навиштаи расонаҳои чопи Москав, ин афрод баъд аз зӯҳри ҷумъа дар як амалиёти нерӯҳои полис дар кӯчаи Дурови пойтахти Москав дастгир шуданд. Полиси Москав мегӯяд нерӯҳои полис ибтидо 6 муҳоҷири тоҷику қирғизро, ки он ҷо машғули тиҷорат буданд, дастгир карданд. Боздошти онҳо эътирози ҳудуди 100 тан аз шариконашонро ба бор овард ва онҳо ба гуфтаи полис сӯи маъмурони интизомӣ бо сангу арматура ҳамла карданд. Мақомоти полиси Москва мегӯянд дар ин бархурд 5 афсари полис аз сару гардан ва дасту по ҷароҳат бардоштанд ва маъмурон боз 6 тани дигарро, ки шаҳрвандони Тоҷикистони Қирғизистон буданд, боздошт карданд. Алайҳи онҳо аз сӯи бахши маҳаллии кумитаи тафтишоти Русия бар пояи қисми аввали бамди 318 кодекси ҷиноии Русия, яъне истифодаи зур алайҳи намояндаи мақомоти расмӣ, парвандаи ҷиноӣ боз шудааст. Расонаҳои чопи Москва менависанд, агар гуноҳи муҳоҷирони боздоштшуда собит шавад, онҳо ба муҳлати то 10 солии равонаи зиндон хоҳанд шуд. در همین حال سعید بایف و معاون رئیس نمایندگی خدمات مهاجرتی تاجیکستان در مسکو میگوید که آنها از روز شنبه به این سو در پی تحقیق این حادثه‌اند. او فرضیه رسانه‌های روسیه را زیر سوال برد و گفت که شهروندان تاجیکستان را بعد از نماز در یک گردی همایی بازداشت کردند.
و یا همون لحظه که گردی همایی بودند در گردی همایی و یا را بازداشت کردند. کمان برادرانی که مثلا تاجیکانی که بعد از نماز برآمدند همه رفتگی‌اند. این 5-6 نفر در اونجا بازدار شدگیان اینا در گردی همایی بودگیان. از ما همین مقامات های همون سو خریز که فرماندان پولیس سو خریز که قطعی سر و کار دارند.
اما مسئولی خدمات مهاجرت درباره در کدام گردی همایی شرکت داشتن شهروندان کشور اظهاری بی خبری کرد و افزود که فقط بعد از پیدا کردن تفصیلات حادثه گزارش خواهد داد. زالینا کرنیلوا سخنگوی خدمات فدرالی مهاجرت روسیه با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت که حادثه برخورد مهاجران با کارمندان پلیس در روسیه کم سابقه است.
شهروندان خارجی اساسا کوشش میکنند که هنگام تفتیش پنهان شوند یا از تفتیشگران فرار کنند، اما مقاومت و پلیس از سوی آنها این خیلی کم روی میدهد.
بر پای اطلاعی که از دیپلمات‌های قرغیزی مقیم مسکو دسترس کردیم، در کرسی جنایی 7 شهروند تاجیکستان و 5 شهروند قرغیزستان نشستند. با گفته دیپلمات‌ها که در مرافعه دادگاهی شرکت دارند، بازداشت‌شده‌ها واقعاً در خیابان دوروف با تجارت مشغولند و میگویند از جبر کارمندان پلیس به داد آمده و بعد از خودسری نوبتی آنها تلاش نمودند که از خود دفاع کنند.
سید قاسم قیامپور گزارش میداد. مجله بامدادی رادیو آزادی رو میشنوید. من تایری سفر شما رو همراهی میکنم. بعد از یک آگهی برمیگردیم، صحبت رو با گزارش از تاجیکستان ادامه میدهیم.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
بعد این نشریه که عکسی پرچم بزرگترین تاجیکستان در دل شهری دوشنبه در شبکه‌های اجتماعی بحث برخواسته است که مگر لازم بود میلیون‌ها دلار صرف کنند و پرچمی برافرازند که زود پاره می شود. همکاری ما عبدالله یشور سعی کرد آنهایی را پیدا کند که مسئول حفظ و نگهبانی این پرچمی بلندترین در دنیا هستند.
عکسی پوره شدن متای پرچم با میله بلندترین در دوشنبه در اینترنت مایه بحث گرم پیرامون ضرورت چنین پرچم در شرایط کنونی تاجیکستان شده است. هرچند از برافراختن این پرچم با میله بلندترین که به کتاب رکوردهای گینس شامل شده بود زیاده از یک سال سپری می شود، اما تا حال معلوم نیست که این پرچم در حساب کدام شرکت یا نهاد تاجیکستان است و نگاهبین آن بر ذمه کیست. تلاش های ما برای معین کردن نهاد مسئول در نگاهبین پرچم ثمره ای داد. کاتبه شعبه ساختمان دستگاه رئیس جمهوری تاجیکستان سرول گفت این پرچم در حساب همین شعبه است، ولی بعد چند دقیقه گفتش را رد کرده خبر داد که نگاهوبین این انشاءات به ذمه اوریون بانک واگذاشته شده است. اما معاون رهبری بخش خواجگی این بانک یعقوب حیدروف گفت اوریون بانک مسئول نگاهوبینی پرچم نیست و این خبر را اصلا بار اول میشنود. اما در همین حال یک مسئول این بانک در یک صحبت بدون میکروفون گفت که حالا نگاهوبین این پرچم بر دوش نهادهای تابعه شرکت تلکو واگذار شده است. سخنگوی تلکو ایگر ساتروف در یک صحبت تلفنی با ما تا حال در حساب این شرکت قرار داشتن پرچم را تصدیق کرده گفت
بعد از آنی که ساختمان پرچم با میله بلندترین به اتمام رسید، آن را باید به توازن شهر دوشنبه میگذراندند، ولی از چی باشد تا حال آن در توازن شرکت ما قرار دارد و متخصصان ما آن را نگاهوبین میکنند.
جناب ستاروف در مورد خرج نگاهوبین و سری چند وقت عوض کردن متای پرچم اظهار بی اعتنایی کرد. پس از تلاش های زیاد ما با یوسف نام کارمند شرکت تلکو هم صحبت شدیم که مسئولیت نگاهوبین پرچم را بر دوش داشته است. اما این مسئولی شرکت تلکو مصرفات این شرکت برای نگاهوبینی پرچم و نرخ متای بیرق را سری دولتی خواند، ولی گفت که طی 2 یا 3 ماه متای این پرچم عوض کرده می شود. در همین حال یک مسئول شرکت دوزندگی یعقوب 2000 که امکان دوختن این گونه پرچم را دارد گفت که دوختن پرچم با 30 متر بر و درازی 60 متر حدود 30000 سومان نرخ خواهد داشت. از آغاز ساختمانش این پرچم با میله بلندترین در میان ساکنان تاجیکستان سوال‌های زیادی را خلق کرد و برداشت از وجود بزرگترین پرچم دنیا نیز در جامعه مختلف است. برخی آن را مایه افتخار ملی، ولی برخی دیگر خرج بیهوده پول میپندارند. یعقوب سعید یک جوان تاجیک میگوید
اگر 20 متر میشد و همین به قدر قیمتش بیشتر میرسیدیم و کشور ما خوب‌تر میشد، دستاوردهای اقتصادی و اجتماعی بیشتر میداشتیم، این پرچم برای ما افتخار بیشتر برمی‌آورد نظر به 165 متر.
ولی برخی از ساکنان با این پرچم خیلی افتخار میکنند و حتی هر هزل و شوخی درباره آن را تحقیر رمزهای دولتی عنوان میکنند. ساکن دوشنبه نظیر رحمتوف در پاسخ به یک هزل دسته کوین جمعیت هلال احمر که بلندترین میله پرچم را با رگت که یا فلخمون تشبیه دادند میگوید
ما فخر رای بیرق ملت مون میکنیم، پرچم ملت مون شما در جمعه برای را رگت که میکنیم، هیچیش میکنم من سرانو میرسونم.
پرچم ملی تاجیکستان با 165 متر میله که بلندترین در دنیا شناخته شده است رسما روز 9 سپتامبر سال 2011 در 20 سالگی استقلالیت تاجیکستان برافراخته شد. ساختمان این میله را شرکت تریدنت سپورت و مبلغ گذاریش را تلکو بر عهده داشتند. دوشنبه تا حال اعلام نکرده است که برای ساختمان این میله چی مقدار پول صرف شده است، اما کارشناسان با تکیه به نرخ میله پرچم های تقریبا همسان در آذربایجان و ترکمنستان میگویند خرج این ساختمان ظاهرا نکمتر از 10 میلیون دلار را تشکیل داده است. عبدالله اشورف، رادیو آزادی دوشنبه.
و در پاورق همین گزارش عبدالله که در تارنمای رادیو آزادی هم هست، رستم از مسچه نویشت است که در حقیقت یعقوب درست گفت، بگذار 1 متر بلندی می داشت این پرچم، ولی اقتصادیات تاجیکستان مثل اقتصادیات اسرائیل می بود، آنگاه ما فخر می کردیم با این پرچم، با پرچم از همه بلند داریم و مدت 8 ماه نیروی برق نداریم، نوشته است رستم از مسچه. اما تاجیک از کلاب می گوید که این بدبینی بخیلی کی نیست می شود، چی کار دارید با پرچم؟ پیغمبر اسلام نان نداشتند خورند، لیکن بیرق داشتند. کسی تاجیک است فخر می کند، مبارک است پرچم، نوشته است تاجیک از کلاب. و شما هم نظراندیش های خود را نویسید، آزادی نقطه آرگ ویب سایتی ماست. و رسیدیم به پایان بخش دوم مجله بامدادی، سپاس گذاریم که با ما هستید. لحظه بعد برنامه صدای هموطن است و سپس جهانی ورزش. We'll be right back.
رادیوی